بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أملاء المعبود إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هر یک از موجودات عالم در مسیر خلقت الهیشون که به یده ملکوت و کل شیء هست باید در سیر تکامل و استکمال وجودیشون مرتبه قوام ذاتیشون را که حق متعال قرار داده است طی کنن. اگر به تعبیر شریف اون پیغمبر اولوالعزم الهی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا رب ما اون کسی است که به هر شیئی خلقتش را عطا فرمود سپس وی را در مسیر خاص خلقتش هدایت فرمود. اگر این مسیر درست طی شود از این شیء در عالم تعبیر به قوام می شود که این موجود در عالم قائم است. اجازه بفرمایید با طرح یک مطلبی به عنوان کمال اول و کمال ثانی این مطلبی که به عرض رسوندیم دنبال کنیم. در بحث‌های فلسفی یکی از مطالب بسیار شریف علمی و حکمی بحث کمال اول و کمال ثانی است. در کمال اول تمام موجودات با همدیگر شریکند، تفاوتی از جنبه اصل کمال اول بین موجودات مشاهده نمی شود و اون کمال اول اصل تحقق و اصل خلقت هر موجودی است در نظام عالم که فرقی در این جهت بین موجودات مادی عالم ماده با موجودات مجرد ماورای طبیعت وجود ندارد چون همه مخلوقند. این را به تعبیر شریف فلاسفه از او تعبیر می کنند به جعل اولیه خلقت اشیا که خداوند خالق عالم و جائل نظام هستی که می فرماید هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این اصل خلقت اولیه تمام عالم روی مبنای کلمه شریف حق و اسم شریف حق تجلی کرد که این کلمه بالحق را خداوند در این آیه و آیات دیگر به طور متساوی برای تمام موجودای آسمان و زمین آورده. هوالذی خلق السماوات والارض بالحق. حالا این کلمه بالحق را به چه معنا بخواهیم تفسیر کنیم؟ مفسرین در شرح این کلمه شریف در تفاسیر حرفای فراوانی رو مطرح فرمودن که حق را در مقابل باطل بگیریم به یک معنا، چه این که در آیات دیگر قرآن هم مطرح شده است که در عالم باطل راه نداره و اگر حق در مقابل باطل را در این آیه ملحوظ کنیم، اون بحث رو باید دنبال کرد که حق و باطل به چند معنا آمده است. مرحوم فارابی قدس سره در کتاب شریف فصوص الحکمشون در حدود 9 وجه لفظ حق را با باطل معنا کرد که هر یک از این وجوه نهگانه را می شود در آیات و روایات به وزان هر معنایی، بعضی از آیات و روایات را معنا کرد. حالا به هر معنایی که لفظ حق آمد، این کلمه علی حق با حرف الف و لام دال بر استقراره که خداوند آسمونها و زمین را بر اساس الحق آفریده است که هیچ موجودی در عالم به باطل در اصل خلقتش آفریده نشد. برای همین بحث شریف حق که هم در فلسفه بحث حقیقت مطرح شد در مقابل کسانی که تفکر سوفسطیگری داشتند، احیانا قائل به پوچ بودن عالم بودند، اگر ظواهر حرفشون را اکتفا کنیم و واقع حرف اونها را پیگیری نکنیم. در مقابل این فکر، این تفکر که اگر کسی بخواهد به خودش القا کند که نکند نظام هستی حقیقت نداشته باشد، پایه و اساسی نداشته باشد و همه چیز بی‌واقعیت باشد و ما خیال می‌کنیم که واقعیت داریم، این آیات شریف قرآن در خود قرآن کریم و همچنین روایات برای تبکیت تفکر کسانی است که عالم را پوچ می‌پندارند و نظام هستی را امر خیالی می‌دانند. حساب این دوتا را مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه کتابی رو تدوین فرمودن به نام روش رئالیسم در مقابل ایدئالیسم ها، که رئالیسمش مربوط به کسانی است که نسبت به عالم دید واقع بینانه دارند. میگویند زمینش حق، آسمانش واقعیت دارد، ظاهر و باطن واقعیت دارد، از ناحیه ظاهر کم کم زمینه میگیرند، میگویند باطن عالم هم واقعیت دارد، بی واقعیت نیست. این تفکر، تفکر رئالیسمی است که رئالیست‌ها، یعنی کسانی که دید واقع بینانه دارن، نسبت به عالم پیش میاد. حالا در بین کسانی که نسبت به عالم دید واقعی دارن، باز چقدر تقاسیم پیش میان، شبیه مادیون که واقعیتی برای عالم قائلن اما تمام واقعیتها را فقط و فقط در ماده خلاصه میکنن، تا به تفکر شریف و ارزشمند الهیون برسیم که اینها هم برای عالم قائلن، حقیقت میدانن، اما حقیقت عالم را یک وجود مادی مستقل منحاز از عالم غیب قبول ندارند، بلکه اینها واقعیت عالم را از باب تعبیر حضرت امام هشتم علیه السلام از این باب می دانند که هر چه که در اینجا می بینید اینها به منزله یک آیت و آینه ای هستند، دارن اونجا را نشون می دهند که در این واقعیت غیب را اصل می دانند و مرتبه شهود و ظاهر را فرع اون اصل و غیب را واقعیت مستری و اصلی قرار می دن و عالم ظاهر را به عنوان یک امر فرعی اون مستر و اصل قائلن. به هر حال عالم روی مبنای این حقیقت محض است. خدای متعال در قرآن کریم در کمال اولی موجودات فرمود که تمام عالم کمال اولش روی حق، در کمال اول عالم باطل تو نظام هستی راه نداره. یعنی موجودی را خداوند در ابتدا در اصل خلقت او، در جعل خلقت او، او را به عنوان یک موجود باطل بیافریند، این در نظام هستی راه نداره. روی این اساس حتی در بحث بهشت و جهنم هم بزرگواران اهل حکمت مثل صدرالمتعالین و دیگران می‌فرمایند که بهشت اصل است، جهنم اساس ندارد. جهنم یک امری است اساسی نیست، چون که اساس ندارد ولذا نوعاً اهل جهنم از جهنم به بهشت می روند. اما بهشت چون اصل است، مطابق با حق پیاده شد، جعل اولیه بهشت جعل حقانی است، ولذا هر کسی وارد بهشت بشود قرار می گیرد، حالت استراب در او نیست. اما جهنم یک امری است که خدای متعال در عالم برای اولین بار به عنوان یک موجود ابتدایی جهنم نمی آفریند، چون عالم نیاز به جهنم نداره. عالم با تمام موجوداتش روی حق آفریده شد. اینجا نشأه طبیعت است. آب داریم، خاک داریم، هوا داریم، آتش داریم، عناصر چارگانه داریم که حالا اینها رو تفکیکش میکنن، الان به عنصرهای بیش از 120 گانه تعبیر میفرمایم. اینها خلقت اولیشون همه روی اساس حق قرار گرفته. این روی کمال اولشون. اگر حرف از باطلی پیش میاد در مورد کمال دومه که سخن باطل به میون میاد. در کمال اول هم خلقت کافر، یعنی هر فردی چه کافر باشه چه مسلمان و چه مؤمن، هر دو وجهش خلقت اولشون به صورت حقانیه. اگر باطلی پیش میاد، این باطل تو سیطره وجودی عالم نیست. معمولا در فلسفه برای اینکه تمام عالم را روی مبنای حق اثبات کنن و باطلی را تو قلمرو به نظام وجود راه ندهن، بحث خیر و شر را پیش کشیدم که تمام عالم خیر است و اگر شری در عالم مشاهده می شود این شر به چه مناسبت دیده می شه، که در درس‌های دروس معرفت نفس این بحث را نسبتاً در خدمت عزیزان دنبال کرده که خیر و شر به چه معنا در نظام وجوده، تا یا باید مثل کسانی که شر را یک امر وجودی می‌دونن و به دنبال یک مبدعی برای اون می‌گردن بیان دو تا خدا اثبات کنن، یکی یزدان برای خوبی ها و یکی اهرمن برای ابداع و پدید آوردن بدی ها، یا به نظر شریف شما الهیون عالم چون مبدع وجودش حق متعال است خیر محض است، از وجود خداوند که خیر است جز خیر بر نمی خیزد، بعد راجع به شر پیش میاد که شر پس چگونه است، فرمودن که شر امر عدمی است، امر وجودی نیست. اون وقت برای شر در عالم وجود مستقلی اهل بینش قائل نمیشن تا برای اون مبدع استقلالی در عالم قرار بدن، که از همین روند بحث پیش رفت. یکی از موارد بحثی که در بین بزرگان به میون آمد که پس جعل وجود شیطان چگونه است، که اگر واقعا عالم حقیقت دارد شیطان هم حقیقت دارد و واقعیت داره، اگر عالم هرچه هست خیر است شیطان هم پس وجودش خیر است یا شره، اگر شر است پس شیطان بی‌واقعیته، اگر شیطان وجود دارد شر است پس نگید شر یک امر عدمی است، می شود جایی پیدا کرد که شر باشه در این حال وجودم باشه، وگرنه اگر شیطان یک واقعیت دارد نحو وجود او رو چگونه باید تصحیح کرد. از اینجا در مباحث علمی بحث وسیعی را بزرگواران اهل حکمت دنبال فرمودند تحت عنوان این که وجود شیطان در عالم چگونه است. در حدود 5 قول الی 6 قول در بحث شیطان به میون آمد که به یک مناسبتی در شرح دفتر دل آوردیم این اقوال را، یا در معاصر آثار، که در نتیجه به اینجا منتقل شدن که وجود شیطان در عالم شر نیست، چه این که همین اشکال را راجع به درد پیش آوردن که اگر درد هم یک امریست وجودی پس درد هم که شر است، معلوم است که در عالم یه چیزی در ابتدا به نام وجود آفریده شد اما شر آفریده شد، تا اینکه باز هم در این سیر بلند مرحوم صدر المتعلهین و دیگر بزرگواران مثل متعله سبزواری اینها منتقل شدن که اصلا درد هم شر نیست، که اگر درد نباشه در عالم انسان به کمال نمیرسه، هم درد برای رسیدن به کماله و هم شیطان برای ارتقاء وجودی انسانه، که اگر شیطان نباشد دار تکلیف نیست و اگر درد نباشد انسان رشد علمی و عملی نمی کنه. اینه که در کمال اول موجودات هیچ موجودی به عنوان شر در عالم آفریده نشد. خب تا این بحث را آدم به این نقطه برساند این بحث طولانیه. نسیم مرحوم شهید مطهری
چون این بحث یه بحثیست به علم کلام هم برمیگردد. در علم کلام چون که اصول عقاید کلامی ما به این پنجتا را تعبیر میکنیم که توحید است و عدل، امامت است و نبوت و معاد، از جنبه بحث های فلسفی اونی که جزء اصول حقه حکمیه هست حرف از یک اصل و دو اصل نیست، ده ها اصله. مثل این که از استاد روی فدا یه جزوه رساله‌ای دارم می‌نویسم به نام اصول حکمی و عرفانی. یه وقتی میگیم بفرمایید اصول دین چند تاست، چه این که از دوران ابتدایی به کودکانمون می‌آموزیم میگیم بگو پنج تاست، توحید و عدل و امامت و نبوت و معاد. اما یه وقتی در فلسفه و در مسائل حکمی حرف پیش میاد که چند تا اصل داریم، این اصول خیلی است، حرف پنجتا و دهتا و صدتا نیست، چه بسا سر به هزار هم این اصلها سر در بیاره، اشکالی نداره. اما در شرع مقدس، در دین، تمام این اصول همه را به صورت اجمال جمع می‌فرمایند در قالب این پنجتا که در بحث عدلش به تناسب قضیه عدل حرف از شر رو پیش می‌کشم. مثلا در کتاب شهید مطهری تو عدل الهی یه بحث مبسوطی رو ایشون به تبع کتاب‌های اصیل فلسفی مطرح کرد که چطور عالم روی قاعده عدله، پس شر رو چه می‌کنی؟ این بحث برمیگردد در حقیقت به مبنای اون بحث علمی که در فلسفه پیش کشیدن، عالم نظام احسن هستی است، که معمولا این آیه لفظ نظام احسن را از آیات شریفه قرآن استخراج فرمودند که خداوند خلقت اشیاء را به صورت اتقن و احسن قرار داده، الذی احسن کل شیء خلقه یا خلقه، هر دوتاش میشه، و اتقن کل شیء خلقه، که هم عالم را و هر شیء را به متقن ترین و به محکم ترین قوام آفریده، که هر موجودی در جایگاه وجودی خودش هیچ نقص در او راه پیدا نمی کند. برای همین هم در دروس معرفت نفس این بحث را دنبال کردیم که اگر حرف از نقص و کمال پیش می آید در قیاس پیش می آید، یعنی ما تخم مرغ را وقتی نسبت به کمال مرغ می سنجیم بگیم تخم مرغ ناقص است و مرغ کامله، این نقص و کمال زیر سر قیاس پیش می آید. برای اینکه کمالاتی رو که در مرغ مشاهده می کنیم که در اینجا ادراک هست، دیدن هست، شنیدن هست، در اینجا حواس پنجگانه تحقق داره، این حواس پنجگانه هم در ظاهر ادراک میکنه هم در باطن ادراک میکنه، اما در تخم مرغ میبینیم حواس پنجگانه نیست، حس و حرکت نیست، بعد قیاس میکنیم میگیم این از اون ناقصه، اون نسبت به این کامله. اما حالا بیا تخم مرغ را در همین جایگاه خودش به عنوان اینکه یک موجودی است در عالم، او را قیاسش نکن به قبل و بعد. این تخم مرغ در تخم مرغ بودنش آیا خلاف است یا حقه؟ میبینی هر موجودی در سر جای خودش به نحو احسن به حق آفریده شده. حالا میاییم برای در و پنجره ساختن میگیم فلان درخته مثلا راش قوامدار ایشون کامله، اما رز انگور این ناقصه در پنجره سازی، در درخت، در سازی و امور دیگر. خب این یک نحوه قیاس پیش میاد، وگرنه برگردیم هر موجودی رو سر جای خودش ببینیم، حالا درخت انگور را در درخت رز بودن او رو بخوایم به دقت نگاه کنیم، آیا عیبی داره از اینکه رز آفریده شده؟ اونجاش ریشه آفریده شد، اینجا ساقه آفریده شد، اونجا شاخه آفریده شد، اینجا به صورت میوه هست، این میوه پوستی دارد، پوست میوه در پوست بودنش خلافه، اون هسته درون این میوه در هسته بودنش خلافه. میبینی هیچ موجودی در عالم مورد خلاف واقع نمیشه. عرض کردم بجز چند چیزی که راجب این ها هم در فلسفه شبیه بحث شرور و بحث شیطان و بلاها و گرفتاری هایی که برای بشر پیش میاد مثل سیل، زلزله، اینا همه رو بحث فرمودن. مرحوم حاجی رحمت الله علیه تمام این موارد رو در منظومه بحث کرد تو طبیعیات که آیا اینها شر است یا نه. در نتیجه در نهایت به یک نقطه رسیدن که اگر بعضی از چیزها احیانا شری داشته باشن، شرشون در عالم به ذات آفریده نشده، یعنی خداوند ذاتاً امر شر آفریده نمی‌فرماید، بلکه تقریباً بفرمایید به صورت بالعرض، گهگاهی به مناسبتی. حالا آب از آسمان می‌ریزه، از اینکه ابر می‌آید روی سطح زمین رو می‌پوشوند و از ابر قطرات باران به زمین می‌آید که خلاف نیست. نه ابر در ابر بودنش خلاف است، نه باران در باریدنش خلافه، نه قطرات باران و آب شره. اما این که حالا این قطرات جمع بشه در یک نقطه به صورت یک امری به نام سیل در بیاد در مسیر را، احیانا خانه ای رو خراب کنن، گوسفندان حشمداری رو ببرن، یا شهرها را مردم را آواره کند، این مقدار را از او تعبیر میکنیم به شهر. ولذا شهر بودنش یک امر عارضی است، نه امری ذاتی. یعنی اون ابر که آمد شهر نبود، این باران هم که باریده شد شهر نبود، اما این باران جمع شده داره مسیری رو طی میکند، بازم شهر نیست. اینقدر در کوها، در دره‌ها، در صحراها باران میاد، باران جمع میشه، به صورت دریاچه میشه، به صورت حوضچه های بزرگ میشه، از بالای کوها مسیر دره ها را این باران طی میکنه میاد، هیچ جا نمیگیم شره. اما حالا به محض این که آمد از کنار منزلی که در کنار یه رودخانه قرار داره اون منزل رو خراب کرده میگیم شره. پس یه چیزیست عارض شده، یک امریست عرضی، وگرنه نه این که باران را آورده باشن تا منزل خراب کنن، نه این که اصلا ابر را آفریده باشن تا منزل خراب کنن، نه این که از ابر قطره های باران را پایین کشیدن تا چارت گوسفند را تو آب غرق کنن، این هدف نبود. تمام تفاوت های افراد انسان زیر سر کمال ثانیشون، از این که هر فردی آفریده شد حق، اما در مقابل میبینیم که یک فردی خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و در ازایش فردی ابو سفیان معاویه است. اینها تفاوتشون به چی؟ تفاوت به کمال ثانی است. در کمال ثانوی هست که اختلافات بین افراد پیش میاد. در کمال ثانی این است که شی اون مسیری که برای تکامل او ترسیم شده است این راه رو طی کنه. اگر هر موجودی این مسیر درستی که برای او قرار داده شد را روی اساس خلقتش درست طی بفرماید، این به کمال ثانوی میرسه. مثلا همینجا الان مثالی که داریم، اگر تخم مرغ را ما زیر پر مرغ قرار بدهیم که بخواهیم از مسیر طبیعی خودش رشد کند به مرتبه مرغ برسد، میبینید این کمال ثانیش چون در مسیر درستش پیش رفته است، این میشه این کمال ثانی هم حق. اما حالا اگر آمدیم یک قطعه سنگی را چند سنگی رو جمع کردیم زیر پر یه مرغ گذاشتیم. گاهی هم منزلها برای اینکه مرغها رو گول بزنن که بشینن روی تخمها، میبینه تخمشون کمه، میگه خب حالا یه چند تا دونه سنگی هم زیر پرش میگذاریم از باب اینکه مرغ به فکر این باشه روش بشینه. اینه. حالا ببینید اون تخم مرغ دارد مسیر طبیعیش رو طی میکنند، حقه، اما سنگ مسیر طبیعیش به این نیست که از این طریق مرغ بشود، که این دیگه خلاف، یعنی در اینجا دیگه تفاوت پیش میاد. در این آیه قرآن فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، رب ما اون کسی است که به هر چیزی خلقتش را عطا فرمود سپس او را در همون مسیر خلقتش هدایت فرمود، که یکی از این اشیا جنابالی انسانی، من و شمای انسانی. فرمودم که اگر بفرمایید انسان که به عنوان یک موجودی در عالم به حق آفریده شد، بخواهد استعدادهایی که داره، اون قوه‌هایی که داره، این استعدادها رو به کار بگیره به کمالش برسد، کدوم راه رو طی کند؟ آیه قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. شاید کسی بگوید من نمیخواهم در نظام حقی قوام پیدا کنم، اینکه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف را به یک معنای عرشی لقب قائم میدهند برای این است که میخواهند بفرمایند این آقا هر کسی را که میخواهد در مسیر انسانی به سوی کمال برود، این آقا قائمه، این آقا قوام میدهد، این آقا او را در مسیر تکامل انسانیش کمک می کند تا به مقصد راه پیدا کنه. این آقا قائمه. قرآن کتابیه، ان هذا القرآن، این هازا هم چون برای اینکه این آیه تو متن یک کتابی آمده، این کتاب الان پیش شماست، در دست شماست، ان هذا القرآن. البته تا موقعی بر این کتاب هازا اطلاق می شود که از اول تا آخر این کتاب در او تحریف رخ نداده باشه. یکی از دلایلی که در قرآن تحریف راه پیدا نکرده است همین دلایل کلمه هازه هازه هاست. این قرآن اگر قرآن تحریف می شد پس دیگه این قرآن نمیتونست کتاب هدایت باشه. حیث این که می فرماید این قرآن، این کتاب، این هر کسی که در مسیر اقوام بخواهد برود در یک راهی که این راه محکمیه، راه قرارداریه، راهی است که آدم رو به قرار منتهی میکند، بیقراری تو این راه نیست. اجازه بفرمایید مثالی عرض کنیم. اگر ما خواستیم از این نقطه، از این طرف رودخانه تا به اون ور رودخانه روی یک نخ راه برویم، میبینیم این راه قوام نداره. حالا درسته که شاید تک تک مردانی اینقدر بشینن وقتشون را، عمرشون را، تمام حیات انسانیشون را فقط مصرف بکنن، اینقدر تجربه کنن ببینن که میشه روی یک نخ هم از این ور رودخونه راه رفت تا اون ور رودخونه، شاید این کارو بکنه و احیانا هم یک نفر، دو نفر، ده نفر موفق بشن که این راه رو برن. اما این راه همگان نیست، راهی نیست که تمام مردم به خاطر حوائجی که دارن بخواهن از این طرف به اون طرف برون همگان بتونن از این نقب عبور کنن. این راه اقوام نیست. راه اقوام اون راهیه که هر فردی از افرادی که میخواهن این راه رو طی بکنن اگر به نحو طبیعی تصمیم گرفتن این راه رو برون توان رفتن رو داشته باشه. حالا بیایم روی این رودخونه به جای اینکه یه نهر بکشیم بیایم یه پل درست حسابی بسازیم، این طریق اقوام، چرا؟ برای اینکه هر کسی از رویش عبور میکند قائمه، قوام داره، افتادنی نیست، بیقرار نیست، استراب نداره، دلهوره نداره. این چه راهیه که وقتی او رو گذاشتی روی این رودخونه میخوایی که از روش رد بشی، هی ترس داری، هی دلهوره داری، هی میخوام بیفتم. باید بره اینقدر تجربه ها کنه ببینه میتونه بیاد اینو ردش کنه یا نه. این چه راهیه؟ راه اونیست که وقتی او رو بر مسیر قرار دادی بشود به نحو اتم او رو طی کرد. این میشه راه اقوام. اون هم راهی هست که میخواهید یک طیفی به نام قافله انسانی این راه رو درست طی کنه. قرآن میفرماید این راهی که ما به شما نشون دادیم، این راه راه قرآنه. این قرآن راه اقوامه. هیه للتی یهدی للتی هیه اقوام. این قرآن یه راهیه که به هر کسی که میخواهد قوام پیدا کند، به مقصد برسد، از استراب در بیاید، این قرآن او رو هدایتش میکنه. این راه راه اقوامه. این در او بحث کثرت نیست. یه وقتی ما رفراندوم میگذاریم، این رفراندوم برای این است که ببینیم اکثریت آرا مثلا در قلون حق، در قلون مسئله چگونه است. این تا جایی است که برای ما امام معصوم نباشه، وگرنه ما اگر امام معصوم رو داشته باشیم تمام رأی گیری ها برداشته میشه. هر جامعه ای که رأی گیری داره دلیل بر این نیست که این جامعه به مردم خودش احترام گذاشته. اون جامعه ای که یک حاکم و یک انسان مستقیم مقدم ندارد، اون جامعه مجبور رأی گیری کنه از افراد، از افکار یکدیگر استفاده کنند. اما اون جامعه ای که هم قائم دارن هم مقدم، اون جامعه ای که امام معصوم داره و امام معصومش اگر تمام انسان‌های عالم جمع بشوند، نه مثل او دانایند نه مثل او از خطا در امانند. حالا سوال، ما اگر یه مهندسی گیر آوردیم، این مهندس در طراحی این سد، در طراحی این مسیر، در ساختن این ساختمان معصومه، اما هزاران و میلیاردها مردم اینجا داریم که همه در ساختن این ساختمان ناقصن، احتمال داره خطا کنن، احتمال داره پایه رو درست نچینن. بگیم آقا چون اینها جمعیتشون زیاده، پس باید اینا نظرشون در خونه ساختن حاکم بشه، حرف مهندس نبود گوش کرد. میبینید میلیون ها مردم هم اگر باشن، بخواهیم یک ساختمان 100 طبقه بسازیم که این باید فردا مقابل باد، طوفان، زلزله، حوادث، وقایع مقاومت داشته باشه و برای مثلا 100 سال هم طول عمر تا تاریخ انقضاءش فرا برسه داشته باشه، حالا شما بیا تمام این شهر آمل رو جمع کن، بگو آقا ما باید رفراندوم بگذاریم. این بیعقلیست. میگن آقا اگر آمل داری یک نفر بیاد طراحیش کنه برو پیدا، نداری برو بابل، نداری برو تهران، ندارید برید خارج کشور. آقا این همه ما هستیم رایگیری میکنیم یه جوری میسازیم، میگه عقل نیست. اینا یه حرفاییست در اجتماع ریختن، یه چیزهایی بین ما مرسوم شده، ما خیال میکنیم که این چیزها خیلی پایداره. اصلا در نظام هستی در هر موجودی علم مطلق حاکمه، در هر جا که اون موجود بر اساس طریق اقوامش روی قاعدهش قرار بگیره این اصله. حالا میخواد اون کسی که روی قاعده قرار میدهد یک نفر باشه یا بیش از یک نفر باشن. ولذا من و شما نمیگیم وقتی امام زمان علیه السلام تشریف فرما شدن انشالله دیگه باز بیایید قومی داشته باشیم، در این قوم این همه طلبه ها برن زحمت بکشن، در فقه و اصول مجتهد بشن، مرجع تقلید بشن، رساله عملیه داشته باشیم. آقا جان وقتی تشریف آورد تمام رساله های عملیه به جمع بشن. چرا؟ برای اینکه تمام این بزرگواران فرمودن چون ما الان آقا جان رو در دست نداریم، نمیتونیم هر چه داریم از او سوال کنیم آقا جواب بده، پس مجبوریم خودمون راه بیفتیم. آقا هم که فرمود من که غایبم شما راه بیفتید، انشاءالله استخراج کنید، اجتهاد کنید. بعدم میگیم مجتهد اگر درست استخراج کرده خدا دو تا ثواب میده، اگر حکمی که استخراج کرده درست نبوده یک ثواب به خاطر زحمتش بهش میده. اما وقتی امام زمان که آمد دیگه رساله عملیه نمیخواد، دیگه مجتهدین نمیخواد. از اون به بعد تمام مجتهدین، تمام مراجع، تمام عارفان، تمام فلاسفه همه باید برن خدمت آقا جان، آقا براشون حرف بزنه، بعد اینها اون چی که آقا میفرماید را هوه هوه مو به مو برن برای مردم بگن که دیگه هیچی از خودشون زیاد و کم نکنن، هر چی آقا فرمود همون را باید ببرن به مردم بگن. مثل این که خاتم انبیا هر چی میفرمود امیرالمؤمنین علیه السلام همون را میبرد برای مردم تبیین میفرمود. اینجا که دیگه اشتهاد نیست. چرا؟ برای اینکه راه اقومه. هر کجا راه روشن شد، این راه روشن انسان او رو طی میکنه بدون هیچ اضطرابی، با طمأنینه قلبی به مقصد میرسد، این راه اقومه. ولذا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، که انشاءالله فردا ادامهش رو دنبال کنیم بلکه به یک نتیجه منتهی بشیم.